بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الإمام حسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه: الخير الذي لا شر معه، الشكر مع النعمة، والصبر عند النازلة. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این بیت و ارواح شهدا صلوات بر رحمت کنند. روز گذشته که هم در ارتباط با آورنده مکتب سعادت بخش اسلام پیامبر گرامی و هم در ارتباط با یکی از نگهداران این مکتب وصی پیامبر اکرم حضرت مجتبی علیهما سلام الله بود، مختصر صحبتی که شد در ارتباط با پیامبر گرامیمون بود. قرار شد که امروز چند جمله صحبتمون مربوط به حضرت مجتبی علیه السلام باشد. فردا هم که در ارتباط با وجود مبارک سامن الائمه آقا حضرت رضا روحی و ارواح العالمین له الفداست، در ارتباط با حضرت مجتبی علیه السلام تذکری که در ارتباط با شخصیتشون به عرضتون میرسد، با توجه به یک نکته کوتاهی است که شایسته است این نکته دقت بشه، نکته ایست نسبتاً مهم از نظر این که ما چجور اینها رو معرفی کنیم. معمولا در معرفی شخصیت ها و هر کرا که بخواهن معرفی کنن، قرار معمول، برنامه معمول که خوبم هست درستم هست، این است که از هنگام ولادت و خانوادگی اون فرد و بعد دورانی که گذرانده است و آثار علمی و تربیتی و شاگردها و تألیفات و آثارش جمع آوری میشه، بررسی میشه، بعد گفته میشود این شخصیت اینه، دارای این خصوصیات خانوادگی و دارای این خصوصیات شخصی و دارای این آثار علمی و دارای این آثار تربیتی، این شخصیت اینه. درستم هست، راه خوبی است، ولی همین راه معرفی در ارتباط با ائمه معصومین کوتاه، ناقصه. چرا؟ چون اینها یک ابعادی دارن که اون ابعادشون از ولادت تا شهادت، از ولادت تا انتقال به عالم بعد نمی گنجه. ابعادی دارن که اون ابعاد ما فوق این مراحله، ما فوق این برنامه های معمولی است. اگر کسی بخواد در حدی اینها را درست معرفی کنه، راهش اینه که بعد از این که قبول شده که اینها صادقن، راستگو هستن، اینها به حقن، بعد از این که این قسمت با دلیل ثابت شده، اون وقت ببینیم خودشون بفرماین ما کی هستیم، خودشون ببینیم در تعریف خودشون، در بیان موقعیت خودشون چی فرمودن. چه این که عرض شد یک ابعادی دارن که در ولادت تا شهادت نمی گنجد. مثلا این بزرگواران از چیزهای قطعی در شخصیتشون این است که اینها معلم فرشته ها بودن. خب معلم فرشته ها بودن، یک کسی از ولادتشون تا شهادتشون که بررسی کنه، تو ولادت تا شهادت چنین چیزی رو نمی بینه. این مربوط به خلقت نوری و عوالم قبل از این عالم است که سبحنا فسبحت الملائکه، ما تسبیح یاد دادیم به فرشته ها، کبرنا فکبرت الملائکه، ما تکبیر به فرشته ها تعلیم دادیم، ما حمد و تحلیل به اونها تعلیم دادیم. اینا دیگه چیزیست که مربوط به خلقت قبل از این عالم و خلقت نوریشون که از مسائل قطعیه است که از مدارک وحی استفاده میشه. پس این نکته رو در نظر داشته باشیم، اینا دیگه چیزی نیست که تو ولادت و شهادت بگنجد. آقا حضرت عسکری علیه السلام مثلا می فرماین که جبرئیل از باقستان وجودی علمی ما قوره‌ای نصیب شده. این دیگه چیزی نیست که تو ولادت و شهادت پیدا بشه. پس این نکته رو یادمون باشه، هر کسی که معرفی می شود معمولا برنامه اینه، درستم هست، اما این شخصیت های الهی اینها یک ابعادی دارن که اون ابعاد عظمتشون در چنین برنامه های معمولی نمی گنجد. بعد از این که تصدیق کردیم که خودشون به حقند، باید ببینیم خودشون فهمیدن ما کی هستیم. هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم و سمتهم عن حکم منطقهم و مطالبی که تو این زمینه هست. پس بنابراین آقا حضرت مجتبی علیه السلام موقعیتشون جزء چنین جمعی هستند. حالا با توجه به این مطلبی که گفتم، آیه‌ای که خوندم که در ارتباط با حضرت مجتبی علیه السلام هست، این مقداری از توجه و دقت معمولی تو حرفای عمومی بیشتر احتیاج داره به دقت. نمیدونم که بازش کنم، بیان کنم، بیان نکنم، یه مقداری سنگینه. حالا اگر چنانچه خواسته باشید که به عرضتون رسیده باشد و شاهد این مطلبیم که گفتم باشد، اون وقت هر کس که ضمناً بین صحبت هم زحمت شد بخواد برود، کاری داشته باشد، وقتش تموم شده باشه یا به هر جهتی خسته باشه، مشکلش باشه که ادامه بدهد، همیشه میگفتیم که تو صحبت‌های حقیر پاشدن رفتن یه اشکالی نداره، که چی دوستم داریم که کسی اذیت نشه. حالا من علالله مطلب رو شروع میکنم که کم سنگین هست، دقت میکنید کمی بیشتر، ولی عرض میکنم با توجه به همین که حالا اگه کسی در بینشم پاشه بره، بحث سوال و جواب و شبهه‌ای نیست که دوست داریم اگر شبهه‌ای مطرح شد اون وقت کسی گوش کنه که پاسخشو بشنوه، اما چنین چیزی نیست. اینه که در بین هم کسی خسته شد با شدن رفتنش مسئله نیست. حالا برای این که من کمک بگیرم از حضرت حق و معصومین علیهم السلام، این مطلب رو بتونم با وضعیت مزاجی خودمم به عرضتون رسونده باشم که یک قسمتش مربوط به حضرت مجتبی علیه السلامم هست، استفاده میکنیم، کمک میگیریم. از صلوات بر محمد یکی از بحث های مربوط به ائمه خلقت نوری این هاست، که این ها قبل از این خلقت یه خلقتی داشتن به نام خلقت نوری، اونجا مسائلی بوده. از روایات قطعاً این مطلب استفاده میشه، یک حدیث، دو تا حدیث، پنج تا حدیث، ده تا حدیث، صد تا حدیث نیست، فراوان. شیعه و سنی، تا سنی ها بیشتر راجع به پیغمبر اکرم گاهی هم خمسه طیبه که نقل کردن که این بزرگواران خلقت قبل از این عالم به نام خلقت نوری داشتن. یک شب یه اشاره کردم توی این بیت الرضایی که شبها اونجا صحبتی داریم، اونجا اشاره کردم که پیغمبر اکرممون در خلقت نوریشون هزاران سال در حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب قوت، حجاب نبوت، اونجا هزاران سال چه برنامه های بوده، هیچیشم ماها سرمون نمیشه. اینها حقایقی صرفا اشاره به اینه که مسائل مهمی بوده. اون وقت در ارتباط با این مسئله مهم، من یه وقتی تو ذهنم این بود که این همه حدیث داریم، چرا تو قرآن ازش به خیال خودمون چیزی نمیفهمیم که تو قرآن آمده باشه. در قرآن هم یه آیه‌ای دعایه‌ای مربوط به این خلقت نوریشون داریم یا نه؟ تو این فکر بودم، بعد از این فکر به چند تا آیه برخورد کردم که بله، اون آیه ها مربوط به این خلقت نوریشون میشه، زمینش از خود آیه استفاده میشه، بعد البته تشریحش باز تو حدیثه. یکیش همین آیه ایست که اول خوندم، سوره صاد، آخرای سوره صاد، که خداوند متعال میفرماید به شیطان گفتیم تو کبر ورزیدی، گفتیم سجده کن به آدم، سجده نکردی. یا جزء گروه عالین بودی، از تکبرت ام کنت من العالین. این که ما گفتیم سجده کنید با آدم، فرشته سجده کردن، تو شیطان سجده نکردی، برای چی بود؟ کبر ورزیدی، بد کردی. اگر تو جزء گروه عالین بودی عیب نداشته. چرا؟ چون گروه عالین یعنی جمع ممتاز برتر، که ما به اونا نگفته بودیم سجده کنید، برتر از این بودن که سجده کنند. از تکبرت ام کنت من العالین. گاهی تو قرآن عالین داریم به معنی مستکبرین، راضی به فرعونه، اون وقتی که تنها میاد. اما وقتی که مقابل از تکبرت هست، معناش اون وقت معنی دیگه میشه. حاصلش همینه که عرض کردم، تو چرا سجده نکردی؟ جزء جمعی بودی که ما به اونا نگفتیم سجده کنن، چون برترن، ممتازترن از این که بر آدم سجده کنن، عالینن. جز اونا بودی یا کبر ورزیدی؟ خب چی میفهمیم از این؟ میفهمیم که فرشته ها که مأمور بودن سجده کنن، یک گروهی معلوم میشه بودن که اون گروه عالین بودن، که قرآن میگه از تکبرت ام کنت من العالین. از این آیه برمیاد یه چیزی دیگه، جمع دیگه، گروه دیگه، که اینها خیلی ممتاز بودن، اینها بودن به نام عالین. پس قبل از خلقت آدم فرشته ها بودن، یک، قبل از خلقت آدم عالین بودن، دو، عالین یعنی برترین حتی از فرشته ها، که به فرشته ها گفته شده سجده کنید، ولی به این عالین گفته نشده سجده کنید. چرا؟ چون برترند و بالاترند از این که بر آدم سجده کنند. پس این آیه نشون بده که چنین جمعی بودن. اون وقت حالا این سرنخ مطلب شد، که یعنی از این آیه اینجور به دست آمد که یه چنین جمع ممتاز ممتاز بودن، پیامبر اکرم نشسته بودن، جمعی خدمتشون، شخصی وارد شد گفت یا رسول الله من العالین فی هذه الآیه. این جمع برتر و ممتازتر و فوق همگان در خلقت که در این آیه شریف آمده، اینا کیان؟ من العالین. اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن این عالین کسانی هستند که سجده فرشته ها بر آدم به خاطر این که نور این عالین در صلب این آدم قرار بود قرار بگیره، این شایستگی رو پیدا کرد که فرشته ها بر آدم سجده کنن. و این جمع عالین هزاران سال قبل از خلقت آدم آفریده شدن و هم انه و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیه السلام. اینها فرمود کیا هستن؟ منم. این جمع آلین این جمع هم. من و علی و فاطمه و الحسن و الحسین بقیه معصومین هم در روایات دیگر هست که حکمشون همین حکمه. بنابراین آقا حضرت مجتبی علیه السلام یعنی شخصیتی که در این آیه آولین به حکم مدارک قطعی مطرحند، برترند و جزء برترها تا اونجایی که در این آیه شریفه به این صورتی که عرض شد مطلب بیان شده. آری این خلقت نوریشون هر وقت این صحبت شده اشاره به این زیارتی که همه تونم برخورد کردید کردم، که همه تون قاعدتاً برخورد کردید، خوندید که راجع به حضرت زهرا علیها السلام در همین مفاتیح هم هست میخوانید که امتحنک الله قبل ان یخلقک، یعنی بی فاطمه اطهر خدا شما را آزموده است قبل از این که خلقتون کنه. یعنی چی قبل از این که خلقتون کنه؟ یعنی قبل از خلقت این عالم به خلقت نوری شما را آزموده در اون عوالم قبل از این عالم. پس اجمالاً شخصیت یا همچه شخصیتیست، اینجور نیست که این بزرگواران یک کمی از دیگران علمشون بیشتر، یک کمی از دیگران تقواشون بیشتر، یک کمی از دیگران اطلاعاتشون چه این رو چنان تر. خیر، اینها در اساس خلقت رکن هستی هستن به اذن پروردگار و موقعیتشون در عالم خلقت چنین موقعیتیست، لذاست که آثارشون هم بی نظیر. و هر کس که کمی انصاف و مقداری درک داشته باشد و بررسی کند زندگی این بزرگواران را مبهوت میشه، میبیند اینها هستند که هر که هر فضیلتی بخواهد اینجاست، علم اینجاست، حلم اینجاست، شجاعت اینجاست، سخاوت اینجاست، عبادت اینجاست، انسانیت اینجاست، همه کمالات اینجاست، جمعت فی صفات کل ازداد و لحاظا عزت لکل انداد. اینها یگانه خلقتن. کیست که بیاد علم حضرت مجتبی رو بررسی کنه مبهوت نشه؟ باور بفرمایید قسمتی از حرفای حضرت مجتبی علیه السلام هست که اصلا نمیشه توی این محافل مطرح کرد، یعنی زمینهای بحثای حوزوی داره، تو حوزم که بحث بشه گاهی تو یک خطشون حداقل باید یک هفته بحث بشه تا روشن بشه در معارف برجسته الهی اینا چی فرمودن، چه حرفی دارن. اون وقت معمولا اون چه گفته میشه از این بزرگواران تو مسائل اخلاقی است که بسیار هم مهمه، اونا دیگه یک سلسله مسائل علمی جای خودشو داره. تو همین سوره توحید حضرت مجتبی علیه السلام مطالبی دارن بسیار شگفت‌انگیز، معیار است برای همه شخصیت‌های علمی و راهنماست در مسائل مشکله معارفی. حالا من به عنوان یک درس از حضرتش یکی از درس‌های اخلاقیشون رو براتون عرض می‌کنم و کم کم دیگه عرضم رو جمع میکنم از این درس‌های اخلاقی که از حضرت داریم که چقدر باز هر کدومش مهمه. حالا این جمله‌ای که خوندم اول صحبت یک خط کوتاهی است. الخیر الذی لا شر معه، الشکر مع النعمه، و صبر عند النازله. یه برنامه یاد دادن حضرت مجتبی علیه السلام که اگر این برنامه رو کسی در نظر بگیرد تو تمام فرازهای زندگیش سود میبره، در همه نشیبهای زندگیش سود میبره، در همه خوشیهای زندگیش سود میبره، در همه گرفتاریهای زندگیش سود میبره، در نعمت هست سود میبره، در نقمت و گرفتاری هست سود میبره. اصلا در ضرر برای کسی که این برنامه رو بفهمه اجرا کنه در ضرر بسته است. الخیر الذی لا شر معه، اون خیری که با اون خیر هیچ شری نیست، هیچ ناراحتی واقعی، ضرر واقعی توش نیست. چیه اون؟ فرمودن اون خیری که هیچ ضرر نداره اینه. اگر انسان جدی تصمیم گرفت در حال راحتی، در حال نعمت، اون نعمت رو شکر کرد، شکرش رو مواظب بود، فهمید شکر این نعمت به چیه، شکر کرد، و در حال گرفتاری صبر کرد، تحمل داشت. هم از حال نعمت سود میبره. چرا؟ چون وقتی انسان شکر نعمت کنه ای پاداش پاداش پاداش، خیر خیر خیر. وقتی تو گرفتاری انسان صبر کنه باز پاداش پاداش پاداش، بلکه پاداش گرفتاری ها بیش است از پاداش نعمت ها. اون وقتی که همش میشه خیر. اگه یادمون بمونه این یک جمله، الخیر الذی لا شر معه، از شکر مع نعمه، و صبر عند النازله. انسان در زندگی این شرایط مختلف رو خواهد دید، انسان حوادث در زندگی بخواد نخواد به سراغش میاد. سمانیتون یلق الفتا فی زمانهی و کل امرئن لابد یلق سمانیه سرورون و همون و اجتماعون و فرقتون و عسرون و یسرون ثم سقمون و عافیه. این شاعر عرب اینجور گفته، میگه هشت چیزه که خانقا به سراغ آدم میاد. سمانیتون یلق الفتا فی زمانه و کل امرئن لابد یلق سمانیه. چیه اونا؟ گاهی سروره، گاهی حزنه، سرورون و همون و اجتماعون و فرقتون، گاهی بودن با عزیزان و دوستانه، گاهی جدایی از اونهاست، سرورون و همون و اجتماعون و فرقتون و عسرون و یسرون. گاهی سختیه، تو گرفتاریه، تو مضیقه است، گاهی تو یسره، تو راحتیه، تو راحتیه، گاهی تو کسالته، گاهی تو مرضه، و گاهی در عافیت. اینا هست. حالا تو نعمتهاش آدم شکور باشه، شکر کنه، الحمدلله به زبان نعمت را هم به جای خودش مصرف کنه. همش میشه سود، یعنی هی پاداش داره، پاداش داره، خیر بهش میرسه، براش اجر و ثواب نوشته میشه. وقتی به زبان الحمدلله در عمل هم نعمت را در اون راهی که خدا دوست داره مصرف کنه. الحمدلله که سالمم، اما سلامتی هم تو گناه مصرف نشه. الحمدلله که چشمم بیناست، ولی بینایی هم تو دیدن نادرستی ها، فیلم های آلوده، کسافتکاری ها به کار گرفته نشه. الحمدلله وضع مالی هم خوبه، اما پولم تو فساد به کار نیفته. و همچنین شکر نعمت که خیلی مهمه، اونقدر این شکر نعمت مهمه که بسیار بسیار مشکل است انسان بخواد اون چه در آثار شکر هست بیان بکنه. این الحمدلله جدی گفتن، شکر نعمت و در عمل شاکر بودن اصلا نمیشه حرفشو زد چقدر مهمه. تا اونجایی که میبینیم که مطلب این چنینه که قرآن میفرماید ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگر شکر کنید بر اساس ایمان گرفتاری نخواهید دید. ما یفعل الله بعذابکم یعنی گرفتاری های عوالم بعد. دیگه وارد تو این ریزش نمیشم که چقدر شکر مهمه، اما یه حدیث کوتاهی تو اهمیت شکر هست که من گاهی که با رفقا هستم بی مناسبتم میگم، این اونقدر حدیث لطیفه که همه تو زمینه هم نداشته، مناسبتم نداشته، میگم یه چیزیست که بی مناسبت میخوام بگم بهتون، اینقدر لطیفه که حیفم میاد که به دوستان نرسونم. و اون اینه که حضرت صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن دوست داری که یک ذکر یادت بدم که هر کی نماز میخونه تو رو دعا کنه؟ هر نماز خونی این دعاگوی توش واقعا خیلی خوبه، هر کی نماز میخونه من دعا کنه. حضرت فرمودن الحمدلله. چرا؟ چون هر کی نماز بخونه میگه سمع الله لمن حمده. معنی سمع الله لمن حمده اینه که خدایا هر که حمدت میکنه حرفشو بشنو، هر که حمدت میکنه جوابشو بده. سمع الله لمن، همه نماز خونام میگن سمع الله لمن حمده. این دعاییست برای کسی که میگه الحمدلله. پس ما اگر الحمدلله جدی بگیم هر نماز خونی میشه دعاگوی ما، خیلی مهمه تو این زمینه دیگر، خیلیست. پس این یک. و دیگه این که تو گرفتاری ها صبور باشیم. صبور باشیم یعنی چی؟ یعنی تکلیفونه بفهمیم، تکلیفونه عمل کنیم. صبور باشیم معناش این نیستش که یعنی گرفتاری اگر راه علاج داره علاج نکنیم، بگیم صبر کنیم. صبور باشیم معناش این نیست اگر راه داره که گرفتاری رو برطرف کنیم نه برطرف نکنیم، نه مریضیم راه داره خوب بشیم علاج کنیم. گرفتاری مالی داریم راه داره که کار و تلاش برطرف کنیم برطرف کنیم. اما اگرم که نشد تحمل میکنیم تکلیف رو بفهمیم، رو تکلیف عمل کنیم، اون وقت چی میشه؟ باطن چنین صبری رحمته. یعنی ظاهرش تلخ باطنش شیرینه، ظاهرش مشکل باطنش خیر و رحمته. به پای گرفتاری که انسان در اون گرفتاری صبر میکند که گفتم یعنی چه؟ حدیث داره که بیش از پاداشی که برای نعمت و شکر نعمت به کسی داده میشه بیش از اون پاداش داده میشه برای کسی که تو گرفتاری صبر کرده، تکلیفشو انجام داده. اینه که چی میشود؟ این بیان شریف حضرت مجتبی علیه السلام که الخیر الذی لا شر معه الشکر مع النعمه و صبر عند النازله. اینم حرف امروزمون دیگه، انشالله فردا هم که در ارتباط با حضرت رضا علیه السلام اگه روز بعدش هم بود همچنین انشالله عرضمو دیگه جمع میکنم. فیض توسلم آماده شده. حالا برای این که در ارتباط با حضرتش عرض ادب داشته باشیم و عرض سلام کنیم، دلهامونو میفرستیم کنار مرقد پاکشون، یه سلام عرض بکنیم. انشالله تا اون وقت هم تشریف بیارند و توسل هم انجام میشه. خدایا همه این عزاداری ها و عرض ادب ها از همه دوستان اهل البیت در همه نقاط عالم به شایستگی قبول فرما. خدایا افتخار نوکری و عرض ادب و توسل به ساحت مقدس این بزرگواران را پروردگارا از ما و نسل منسل مفرما. پروردگارا ولایت و براعتشون را هرچه بیشتر در دلهامون راسختر بگردان. آنی افتخاریست بسیار بسیار بزرگ و چقدر هم خدا رو شاکر باشیم که خدا این عنایت رو به هممون کرده، به این حقیقت که ولایت معصومینی است معتقد شدیم که تمام حقایق ارزشش در ارتباط با این اعتقاده. این اعتقادی است که اگر کم رنگ بشه در انسان ضرر کرد، شدت پیدا کنه سود برده. خدایا هر که در جهت تقویت مکتب اهل‌بیت و ولایتشون و براءت از اعدایشون به هر صورتی که در تلاش است و تقویت این مکتب، خدایا نصرت فرما. هر که در جهت تضعیف این مکتب است ذلیل فرما. به محمد و آل محمد علیهم السلام دلهامون به نورانیت محبتشون آن به آن منورتر بفرمایید. حالا دیگه دلها رو بفرستیم قبرستان بقیع. عرض میکنیم السلام علیک ایها المجتبا یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ولی الله، أيها الإمام المسموم. حتما شنیدید جنازه حضرت و تیرباران کردن. لا اله الا الله. ولی معمولا در این نقل اشتباه نقل میشه. بیشتر وقتها که من شنیدم اینجور نقل میشه که 7 چوبه تیر به جنازه حضرت، اما در مقاتل معتبر اینجور نیست، 70 چوبه تیر بر جنازه حضرت اصابت کرد. لا اله الا الله. هی وای وای وای، شیار دل خراش بوده، اما با همه این حرف ها خود حضرت فرمودن حسینم هیچ روز مثل روز تو نیست. لا یام که یام که یا عبا عبدالله. ای وای وای وای، کربلا چه خبر بوده، اونجا دور آقا رو گرفتن، دیگه تصریح نمی کنم، بعضی از مصائب همون عاشورا باید خون. اجمالا عرض می کنم دیگه هر حربه‌ای هر که داشت حمله کرد. و مظلومان